بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. خب یه روز تعطیل بود، مثل این که آیون بیشتر تعطیل کرده. عرض کنم که راجع به حضرت جواد الائمه صلوات الله و سلامه علیه و علی آبائه و ابنائه پریروز اجمالا صحبت شد. بعضی از دوستان سوال میکردن اون مسئلهی که از امام سوال شد، یه مسئلهی که امام از یحیی بن اکثم سوال کردند، مناسب است عرض بشه. عرض کردیم که حضرت جواد سلام الله علیه در زمانشون جوری اتفاق افتاد که شیعه در نگرانی کامل به سر می بردن. علتش این بود که بعد از شهادت موسی بن جعفر علیه السلام، عده‌ای از نمایندگان حضرت، اونایی که از طرف حضرت موسی بن جعفر نمایندگی داشتند برای گرفتن سوالاتی که مردم داشتن و جواب بهشون بدن، هدایایی میدادن به امام برسونن یا وجوهاتی پیششون بود، در اثر اینکه امام در زندان بودن مدتی یه مقدار پول پیش بعضی اینها جمع شده بود. بعد از شهادت موسی بن جعفر علیه السلام، اینها هوس و طمع اونها رو گرفت و برای اینکه پولها رو جمع بکنن بخورن و پرداخت نکنن، یه مذهبی اختراع کردن. گفتن موسی بن جعفر علیه السلام نمرده و همون امامی که بناس قائب بشه و بعد ظاهر بشه موسی بن جعفر، و مذهب واقفیه رو تأسیس کردن. اعتقاد به امامت امام هشتم پیدا نکردن، که قبلا یکی علی ابن ابی حمزه بطائنی بود که به مناسبتی شرح حالش رو یه وقت عرض کرده. بالاخره بعد از اینکه امام رضا علیه السلام به امامت رسیدند، شیعه این خطر رو احساس کرد که یک مذهبی ایجاد شد و یه عده‌ای به امامت امام هشتم اعتقاد پیدا نکرد. حالا امام هشتم سنشون بالا بود، حدود 48 سال از عمر شریفشون گذشته بود و هنوز دارای فرزند پسر نبود. حضرت موسی بن جعفر 5 تا پسر داشتن، یکشون امام رضا. خب میگفتن بالاخره یک از اینها امام میشه. اما امام هشتم فرزند پسر نداشت. شیعه هی میامدن سوال میکردن که خلیفه بعد از شما کیست؟ امام فرمود پسرم، و هنوز پسری نداشتن. تا وقتی امام جواد به دنیا آمدن، شیعه خب راحت شدن، چشمشون روشن شد به وجود امام نهم. صفوان ابن یحیی اومد حضور امام، عرض کرد یا ابن رسول الله، ما مکرر از شما راجع به خلیفه بعد از خودتون میپرسیدیم، شما میفرمودید پسرم، و حالا به حمدالله چشم ما روشن شد به وجود ابو جعفر. منتها نگرانی ما الان اینه که اگر را لا اران الله یومک، خدا نیارد اون روزی را که ما ببینیم شما نباشید بین ما، ولی اگر یه وقتی همچه حادثه پیش بیاد خلیفه کیست؟ میفرمودید پسرم، باز امام فرمود هذا القائم، این بچه‌ای که جلوی من ایستاده است، گفت که هذا ابن الثلاث، 3 سالشه، بچه 3 ساله چجور میتوند بار سنگین امامت رو به عهده بگیره؟ امام مسئله عیسی رو برش آورد که حضرت عیسی وقتی به دنیا آمد مردم گفتن، اعتراض کردن به حضرت مریم که این بچه رو از کجا آوردی، اشارت الی، اشاره کرد به اون بچه، گفت از خودش بپرس. و قال انی عبدالله، حضرت عیسی یه بچه در گهواره تازه به دنیا آمده، قال انی عبدالله، به سخن در آمد، اول کلامش هم این بود من بنده خدا هستم. یه وقت فکر نکنید عیسی خداست یا پسر خداست. قال انی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبی. یا امام فرمود پس وقتی میشه یه کسی در حال بچه شیرخوار بودن پیغمبر خدا باشد، کتاب آسمانی بهش نازل شده باشد؟ نمیشد یه بچه‌ای که به سن تکلیف نرسیده امام بشه؟ همینجور که خداوند به قدرت کامله خودش قضیه عیسی رو روشن کرد، بچه به سخن در آمد، باشون حرف زد، اینجا هم امام جواد 7 سالشون بود ولی علم امام و تسلطشون بر جمیع علوم خیلی زود روشن شد. خب وقتی امام هشتم شهید شدن، به اطراف جاهایی که نقاطی که شیعه بودن منتشر شد شهادت حضرت، اینا سوالشون این بود که خلیفه کیه؟ لذا شنیدن پسر امام، تا همین شبهه در ذهنشون بود که بچه 7 ساله چجور میتوند امام باشد. از اطراف شروع کردن اومدن مدینه برای تحقیق. لذا مرحوم مجلسی فرمود تو یک مجلس امام جواد در سن 7 ساله 30,000 مسئله رو جواب تو یک مجلس. حالا مرحوم مجلسی توجیه هم میکنه، اشکالش هم وارد میکنه که مگه میشه تو یک مجلس 30,000 مسئله سوال بشه و جواب داده بشه؟ هر یکیش چقدر زمان میبره؟ خب حالا فرض کنیم مثلا نصف روزم این جلسه طول کشیده، اما 30,000 سوال و جواب. حالا ایشون توجیهاتی هم داره، اینایی که از اطراف می آمدن همشون یه سوال نبود، ممکن بود مثلا از قوم یک کسی رفته 10 تا 20 تا نامه هم روشه بهش دادن که برو این سوال رو از امام سوال کن. 20 تا نامه این شخص از قوم مثلا رفته، هر نامه 10 تا 20 تا سوال دوشه. وقتی حضور امام میرسه، من از قوم آمدم، شیعیان شما سوالاتی داشتن، خیلی سوالات، برای این بود که آزمایش کنند ببینن واقعا یه بچه 7 ساله میتونه تسلط داشته باشه. امام بهشون فرمود پاسخ سوالات تو همش نوشته شده است. مراجعه میکرد میدید همه مکتوب، اونم همینجور، اونم همینجور، اونم در یه جلسه شاید مثلا یک نفر سوال میکرد، سوال مال همه بود، همه این سوال رو داشتن تکراری. یک پاسخ که امام میدادن پاسخ 50 نفر داده میدن. به داخل توجیه میکنه مرحوم مجلسی که در یک مجلس که عده زیادی از شیعیان بودند سوالاتی آورده بودند، امام جواب داد. این علم امام براشون روشن شد. وقتی هم آمدن بغداد سن 9 سالگی، مأمون خیلی احترام می‌ذاشت. حالا پدرشون رو شهید کرده بود، می‌دیدم بچه هست در حال طفولیت، خیلی احترام می‌ذاشت از امام جواد. بن العباس سعایت کردن، دوباره ایشون رو آوردید از تو تشکیلات، احترام می‌ذارید، دوباره خلافت میره تو خانواده علوی. این چه؟ هی بهش گفتن بذاریم بچه هست بره درس بخونه، مکتب بره، استادی ببینه. اون گفت نیاز نداره. بالاخره با سعایت بن العباس یه جلسه تشکیل شد. یحیی بن اکثم که قاضی القضات بود، رئیس علماء زمان بود، او رو خواستن، پول بهش دادن که یک مسئله مهمی، مشکلی سوال بکنه. حالا علما بودن، جمعیتی از مسئولین کشوری، مردم اینا جمع بودن. سوالی که یحیی بن اکثم کرد این بود: چه می‌فرمایید درباره محرم که در حال احرام صیدی را بکشد؟ خب مسائل حج در بین مسائلی قدی مشکل‌تره از مسئله صید در حال احرام سوال کرد. امام حقوقی را در اینجا فرض کردن و سوال کرد. فرمودن خب این که در حال احرام صید کرده، در حال در حرم بود یا در خارج حرم؟ حکمش فرق میکنه، در حرم صید بکنه، محرم حرام است براش صید، اما در حرم یا در خارج حرم؟ عمدن این کار رو کرد یا سهوًا یا جاهل بود مسئله نمیدانست؟ روز بود یا شب بود؟ زن بود یا مرد بود؟ پشیمان شد از عملش یا پشیمان نبود، مصر بود؟ دفعه اولش بود یا مکرر این کار دفعه چندم بود تکرار کرده؟ اون صید از حیوانات عرض کنم که صحرایی بود یا از پرندگان بود؟ از صغار صید بود یا کبیر بود؟ عرض کنم که شروع کردن سوالات فروعی از این مسئله که آثار عجز و جهل در قیافه یحیی بن اکثم پیدا شد که همه اهل مجلس فهمیدن که این بلد نیست، این حقوق مسئله تصورش نکرد. بالاخره بعد از خود امام خواهش کردن که خودتون جواب بدید و امام یکی یک حقوق مسئله رو که روز باشد، شب باشد، در حرم باشد، در خارج حرم باشد، از طیور باشد، از حیوانات صحرایی باشد، مصر یا پشیمان نادر، همه فروض رو امام جواب داد. بعد امام فرمودن که حالا صلاح میدونی من یه سوال از تو بکنم؟ با اون عجزی که پیدا کرده بود گفت شما سوال بفرمایید استفاده میکنی، اگر بلد باشم که میگم، بلد نباشم از خودتون میپرسی. امام فرمودن که این فرض چجور تصور میشه که اول صبح مردی نظر به یک زن اجنبیه میکنه براش حرام است، نگاهش حرامه، یه ساعتی از روز برآمده میشه نگاه او بهش حلال میشه، وقت ظهر میشه نگاهش بهش حرامه، وقت عصر نگاه بهش حلال میشه، وقت غروب آفتاب باز حرام میشه، وقت عشاء حلال میشه، پاسی از شب میگذره عرض کنم که حرام میشه، نصف شب حلال میشه، دوباره اول اذان حرام میشه، صبح حلال میشه. توی 24 ساعت 6 مرتبه حلال حرام یعنی 12 بار حلال میشه حرام میشه. این چه جور تصور؟ خب پیداستی یحیی بن عکس هم گفت من نمیدونم، دیگران هم جمع بودن علمایی که بودن گفتن نمیدونیم و مأمون روش کرد به امام گفت اعزک الله تعالی، خداوند عزت شما رو زیاد کند، خودتون بفرمایید. وقت امام توضیح دادن مثلا این اول صبح این زن کنیز بود، کنیز یه شخصی بود، این نگاه بهش کرد، خب حرام، کنیزیست مال غیر، اجنبیست، نگاهش به او حرام. بعد یه ساعتی از آفتاب برمیاد میره این کنیز رو میخره، مالکش میشه، بهش حلال میشه. عرض کنم که نزدیک ظهر که میشه او رو آزاد میکنه در راه خدا. خب باز آزاد شد، اجنبی شد، حرام میشه. بعد از ظهر وقت عصر عقدش میکنه، به عقد ازدواجش در میاد، این میشه حلال. اول غروب آفتاب میشه زهار میکنه، زهر که زهر امی زهار کرد مرد و زنش، بهش حرام میشه. وقت عشا میشه کفاره میده، کفاره زهار میده، بهش حلال میشه. نزدیک نصف شب میشه طلاقش میده، خب حرام میشه. بعد اذان صبح میشه رجوع میکنه بهش، رجوع کرد دوباره زنش هست، بهش حلال میشه. بعد از صبح رده اینه که مرتد میشه، این اگر مسلمانی مرتد شد زنش ازش جدا میشه، حرام میشه بهش. بعد از ارتداد برگشت، توبه کرد، به اسلام برگشت، دیگه زن احتیاج به عقد جدید نداره، با همون عقد اولی بهش برمیگرده. اینم دفعه آخر. پس رده گفت، مرتد شد، زن جدا شد، حرام شد، از ارتداد برگشت، زن برمیگرده به حبالش و زن اون میشه بهش حلال. شش، ظاهرن شش مرتبه در یک 24 ساعت حلال میشه حرام میشه. خداوند جوری مقدر کرد که به دست مأمون یه همچه جلسه‌ای که تمام علما جمع باشن، مردم باشن و یه سوال اینجا رو جواب داده بشه که علم امام روشن بشه، برای مردم روشن بشه که امام جواب درسته سنشون 7 سال یا 9 ساله اما میزان سن نیست، علم لدن نیست، علم امامته، که همون علمی که پیغمبر داشت و بقیه پدرانشون ائمه اطهار علیهم السلام داشتن ایشون هم داشت. پس برای مردم این روشن شد. یکی از علمای اصفهان یه وقت خیلی سال قبل یه مناسبتی بود، ایشون فرمودن که در بین ائمه امام جواد آیت الله ائمه است، به منطقه آیت الله بین بقیه مثلا فضلا. علتش این است که ایشون یه ویژگی پیدا کرد، خودشون نشون داد، بچه بود در سن طفولیت و اون علم امامت رو به عالم منتشر کرد. این ویژگی در بقیه ائمه نبود که در این سن باشن، مردم دغدغه داشته باشن، بیان سوال کنن و علم امام براشون کشف بشه. حالا یک حدیث از امام صادق هم نقل میکنیم به مناسبت چهارشنبه که حدیث داشتیم. حدیث رو مرحوم کلینی در کافی نقل میکنه، عن ابی جعفر از امام نهم علیه السلام، انه قال الابقاء على العمل اشد من العمل، ابقاء بر عمل نگه داشتن عمل این مهمتر از خود عمله، اشد سختره. این درباره اخلاصه. یعنی کسی یه عملی رو انجام میده، این عمل رو نگهش داره، بمونه تو نامه عملش، بمونه برای قیامتش که پاداش بگیره. ابقاء بر عمل، نگاهداری عمل، اشد از انجام دادن خود عمل. قال، یه سائل سوال کرد، و من ابقاء علی عمل، این که فرمود ابقاء بر عمل اشد است، مراد چیه؟ ابقاء بر عمل چیه؟ خب یه عمل انسان انجام میده تمام میشه، دیگه نگهداریش چیه؟ مل ابقاء علل عمل که فرمود اشد از انجام دادن خود عمله. قال، امام مثال زدن، فرمودن یسل الرجل بسلتن، ممکنه یک انسانی یه صله رحمی میکنه، یه کار خیر رو انجام میده، و ينفق نفقتن، اینم مثال دوم، یه انفاق میکند، یه مال رو در راه خدا میده. یسل الرجل بسلتن و ينفق نفقتن لله وحده لا شریک له، برای خدا انجام میده عملی رو لله. فکتب له سرن، این عمل براش نوشته میشه جزء عمل سر. انفاق در سر ثوابش بیشتر است تا انفاق در ظاهر و علن. یه عبادت رو انسان در پنهانی انجام بده ثوابش بالاتر است تا در بین مردم انجام بده. عبادت سر، عبادتی که خالص برای خداست. فکتب له سرن، نمیشه میشد یک عملی، انفاقی، صله رحمی، کاری رو در خفا انجام داد. ثم یذکرها، بعد میشینه یه جایی نقل میکنه برای بعضی از دوستانش، برای دیگری میگه بله توفیق پیدا کردیم، یه صله رحم کردیم، توفیق پیدا کردیم، فلان انفاق رو کردیم. این رو نقل میکنه. امام فرمودن فتومها، اون که نوشته شده بود عمل در سر، او رو محوش میکنن. فتکتب له علانیتن، نوشته میشه که بعد عمل خیلی کار خوبی انجام داده، اما علانیتن ثوابش نصف باشه یا کمتر. پس تمها از اون عمل سر و تکتب در علانیه، در اونجایی که اعمال رو به صورت علنی می نویسن که پاداش یک عمل خیلی رو که علنی انجام داده بهش بدن. ثم یذکرها، دفعه دوم میشینه دوباره نقل میکنه، یه جا دیگه میشینه برای یه دست دیگه میگه من فلان کار رو کردم، به قول ما به رخ میکشه که منم که فلان عمل خوب رو انجام دادم. فرمود فتومها، این عمل از اون که نوشته شده بود عمل خیری در علن انجام داده، از اونجا قلم گرفته میشه. و تکتب له ریاءً، براش نه تنها دیگه عبادت نیست، یه کار ریایی که عقوبت هم داره براش نوشته میشه. پس اگر کسی عملی رو لله وحده لا شریک له انجام میده، اصل عمل یه چیز، ابقاء عمل که این رو در همون حال سر نگهش دارد، این اشد است، چون انسان به طبع دلش میخواد نقل کنه، مطلبش رو بگه، کارش رو بگه. یعنی 10 سال گذشته، بعد از 10 سال میاد یه جایی نقل میکنه که من 10 سال پیش از این، 20 سال پیش از این یه همچه کار خیلی انجام دادم. وقت تومها اون عمل رو محوش میکنن، و علانیه اگر دفعه دوم گفت ریاءً می نویسن. پس این مطلب مهمی است که امام جواد علیه السلام تذکر میدن به انسان که الابقاء علی العمل اشد من العمل، نگه داشتن عمل همونجور که انجام داده، وقت که انجام داده لله انجام داده، اما این که بعد بشینه برای بعد از 10 سال بعد از 20 سال یه عملی نوشته شده ثوابش هم بهش داده میشه اگر بمونه، اما با طبع انسان شیطان وسوسه میکنه میشینه نقل میکنه، این از اون عمل سرگاهی به ریا تبدیل میشه. بنابراین پس اخلاص در عمل چیز مهمی است انشاءالله، مخصوصا ماها در عرض کنم که سلک روحانیت هستیم، در حوزه داریم عرض کنم که از معنویت حوزه میخواییم استفاده کنیم، یکی از اموری که لازم بر ما رعایتش اخلاص در عمل، کاری که میکنیم فقط برای خدا باشد. یه مطلب دیگه هم علی ابن محزیار اهوازی که از دوستان امام بود نامه خدمت امام نوشت، امام جواد عرض کرد یا رسول الله یکی از دوستان من یه دعایی میخواد که شما یادش بدی تعلیمش کنی که در موقع شدت و گرفتاری این دعا رو بخوند یه فرجی براش نازل میشه، دعای فرج که هر وقت گرفتار شد مشکلی براش پیش اومد با این دعا بتونه حل کند، فرجی براش پیش بیاد. امام براش این رو نوشتن، فرمود فقل له یلزم، فرمودن بهش بگو ملازم این دعا باشد، یا من یکفی من کل شی ولا یکفی من هو شی اکفنی ما اهمنی مما انفی. فرمود بگو یلزم ملازم این دعا رو زیاد بخونه، یا من یک در قنوت میشه خون، در سجده میشه خون، بعد از نماز عرض کنم که دستا رو بلند کنه انسان بعد از نماز، در حال سجده نماز، در حال سجده شکر بعد از نماز این دعا خیلی مجربه، یا من یکفی من کل شی، خدایی که از همه چیز رو کفایت میکنی، ولا یکفی من هو شی، هیچ کس برای انسان مثل خدا نیست، نمیتونه انسان رو از خدا کفایت بکنه، اکفنی ما اهمنی، اون مشکلاتی که برای من پیش اومده کفایت بکن، مما انفی، اگر یک مشکل خاصی است اینجور میگه اکفنی ما اهمنی مما انفی، اون مشکلی که الان من درش واقع شدم، اگر مشکل خاصی نیست به طور کلی اکفنی ما اهمنی من امور دین و دنیا و الاخره، مشکلاتی که در امور دین و دنیا و آخرتمون هست رو کفایت بکن. این دارن امام یاد او دادن که برای فرج در مشکلات بخونن. عرض کنم که در این مسئله بودیم که شخص موقب، کسی که لوات ایقابی انجام میده، حدش قتل است، سوا اون این که محسن باشد یا غیر محسن، زن داشته باشه، زن در اختیارش باشه و ایقاب بکنه یا نه مجرده و ایقاب میکنه، فرق نمیکنه، یستوی فی ذلک المحسن و غیره. این نظر شریف امام بود. گفتیم در اینجا اختلافه، مشهور همین قول قائلن، مشهور قائلن که فرق نمی کن محسن باشد یا غیر محسن، بلکه مرحوم صاحب جواهر میگه بلن اجماع و به قسمه علی و نصوص، هم اجماع به قسمه علی بر این مطلب هم نصوص داله بر این. مرحوم صاحب ریاض می فرماد که بعض متأخر المتأخرین مخالفت کردن، اونا اینجور فتوا دادن که فرق است بین محسن و غیر محسن. محسن رو میگن قتل، اما غیر محسن جل داره، حد نداره، قتل نداره. این رو بعضی قائل شدن. مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه ایشون رسما در مبانی تکمله این رو فتوا میده، فتوا میده که فرق از بین محسن، که محسن کشته میشه ولی غیر محسن کسی که مجرده اگر ایقا بکنه فقط صد ضرب شلاق. عرض کنم که این اقوال علما در مسئله پس دو قوله، قول مشهور اونجور، خلاف مقابل مشهور تفسیر قائل. گفتیم روایات هم مختلف است. روایات چهار دسته است، چهار طایفه روایت داره. طایفه اول رو خوندیم، دلالت داشت بر اینکه حد قتل است مطلق. همون روایت مالک ابن عتیه که اومد پیش امیرالمؤمنین اقرار کرد، بعد امام بهش فرمود که پیغمبر درباره تو اینجور حکم کرده است که یکی از سه عقوبت قتله، من تو کیفیتش فرق میکنم، یا ضرب به سیف با یک ضرب شمشیر بزنن، از کوه پرت کنن از بلندی، یا احراق به نار. پس فرق هم نگذاشتن بین محسن و غیر محسن. حالا طایفه دوم از روایات، این رو خونده بودیم تا اینجا، طایفه دوم میگه رجم مطلقا. اگر کسی ایقاب کرد حدش رجم است، سوا اون که محسن باشد یا غیر محسن. روایتش خبر سکونی عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال امیر المؤمنین علیه السلام لو کان ینبغی لأحد ان یرجم مرتین لرجم لوطی. امام فرمودن که اگر سزاوار بود، لو کان ینبغی لأحد ان یرجم مرتین، اگر سزاوار بود و می شد که یک کسی را دو بار رجمش کنیم، لرجم لوطی، اون شخص لواطکار را استحقاق داشت دو بار رجم بشه. پس این که دو بار رجم نمی کنیم چرا؟ چون نمیشه، نه استحقاق نداره. اگر سزا لوکان ینبغی، اگر میشد سزاوار بود، سزاوار بود دو بار، اما چون نمیشه یه دفعه رجم. پس معناش این است که حد رجمه، اونم یه دفعه که میکنیم برای این که دو بار نمیشه، و الا استحقاق دو بار رجم داره. پس از این روایت استفاده میشد که حد لوطی، حد اونی که لواطکاره ایقاب میکنه، حدش رجم است، اونم مطلقا، میخواد محسن باشد میخواد غیر محسن، درش قید احسان یا غیر احسان نشد. عرض کنم که روایت دو از باب سه از ابواب حد لواط. طایفه چهارم سوم اون است که تفسیر میده بین محسن و غیر محسن. اگر محسن باشد حدش قتل، اگر غیر محسن باشد حدش جل. روایت حماد ابن عثمان قال قلت لابی عبدالله علیه السلام رجلون اتا رجلن، مردی اتیان میکند مرد دیگری را، چنایی از همون ایقابه. قال علیه ان کان محسنا القتل، اون رجلی که ایفا کرد اگر محسنه علیه القتل و ان لم یکن محسنا فعلیه الجلد. قلتو فما علی المتابه، اون مفعول حکمش چیه؟ اونی که یعطی فرمودید اگر محسن از قتل، غیر محسن از جلد. متابه چی؟ اونی که بهش اتیان شده. قال علیه القتل علی کل حال، محسنن کن او غیر محسن. اون دیگه تفسیر خوش نیست، فرقی نیست بین محسن و غیر محسن، اون حدش قتل. عرض کنم که اینم روایت یک، روایت چهار از باب یک از ابواب حد لواط. عرض کنم که طایفه چهارم، پس طایفه اول گفت قتل مطلقا، طایفه دوم گفت رجم مطلقا، طایفه سوم تفصیل داد اگر محسن از قتل، اگر غیر محسن از جلد. طایفه چهارم باز تفصیله، اما میگه اگر محسن از رجم، اگر غیر محسن است جلد. این روایت عرض کنم که روایت علا ابن فضیل قال قال ابو عبدالله علیه السلام حد اللوتی مثل حد الزنا، لواطکار حدش مثل زانی است. و قال، دنبالش امام فرمود، توضیح دادن امکان قد احسن رجم، اگر محسن باشد حدش رجمه، مثل زنای محسن. پس حد لواط حد زناست، اگر محسن است رجم و اگر محسن نیست و الا جلد. تازیانه میخونه امکان قد احسن رجم و الا جلد. اینم روایت سه از باب یک از ابواب حد لواط. روایت دیگر، اینا چند تا روایت اینجا داریم، روایت حسین ابن الوان عن جعفر ابن محمد علیه السلام عن ابیه علیه السلام عن علی علیه السلام انه کان یقول، امام صادق از پدرشون از امیر المؤمنین نقل میکنن که کان یقول فی اللوتی ان کان محسنن رجم و ان لم یکن محسنن جلد الحد. باز همون تفصیل بین محسن و غیر محسن، محسن رجم میشه، غیر محسن جلد میشه. اینم روایت ششم از باب اول. روایت ابی البختری عن جعفر ابن محمد علیه السلام عن ابی ان علی ابن ابی طالب علیه السلام کان یقول حد اللوتی مثل حد زانی ان کان محسنا رجم، اگر محسن رجم میشه و ان کان عذبا جلد مئه، اگر عذب در مقابل محسن یعنی مجرد متحل نیست جلد مئه، صد ضرب شد دار. و یجلد الحد من یرمی بهی بری آ، کسی هم که نسبت لواط به کسی بده، کسی که بریست لواطکار نیست، کسی نسبت تهمت بهش بزنه قذف بکنه، اونم یجلد الحد حد قذف میخونه. روایت هفت از همون باب یک. سه تا روایت دیگه هم هست مراجعه کنید، روایت یزید ابن عبدالملک، روایت هشت باب یک، روایت ابن ابی عمیر هشت باب سه، و یکی هم روایت ابی بصیر هفت باب سه. اونام تقریبا مشابه همین هست. پس بنابراین چهار طایفه روایت دو تاش به نحو اطلاق، یکی میگفت قتل، یکی میگفت رجم، دو تا هم به نحو تفصیل. اگر محسن است قتل، یکی میگفت اگر محسن است رجم، اگر غیر محسن جلد. چهار طایفه روایات. حالا جمع بین این روایات رو انشاءالله بحث بعد. و صلی الله علیه و سلم.